بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. عرض سلام و ادب دارم محضر یک و یک دوستان عزیز. بحث ما به طرح این سؤال رسید که اگر عناوینی مثل لباس الکفار، آلت القمار از موضوع حکم شرعی زائل شد، یعنی اون حکم شرعی که میگفت پوشیدن لباس کفار حرامه، خرید و فروش آلات قمار یا بازی با آلات قمار حرامه، ناظر موضوعش عبارت بود از لباس کفار و آلات قمار و امثال اینها، اگر حالا این عنوان از لباسی زائل شد، این عنوان از ابزاری مثل شطرنج زائل شد، آیا حکم اون هم زائل میشه یا نه؟ که فرمودن بستگی به این داره که موضوع دلیل رو دقیقا ما چی بدونیم. آیا خود اون عناوین که در دلیل اومده به صورت قضیه حقیقیه مراده، یعنی این که خود لباس الکفار، اونی که مستاق لباس الکفار باشه، اونی که واقعا به نام لباس الکفار نامیده بشه، این معیاره، یا آلت القمار تلقی بشه؟ اگه این باشه، خب معلومه که اگه از لباس این عنوان زائل شد، از ابزاری این عنوان آلت القمار زائل شد، حکم اون هم زائل میشه. اما اگر موضوع حکم اون عناوین مقید به زمان خاص بود، مثل این که میگیم ظهور خطابات شارع حجت است، موضوع حکم حجیت ظهور خطابه، خب ظهور خطاب برای کی، در کی، مقید به چه زمانی؟ معلومه که مقید به زمان صدور، نه ظهور در حال حاضر. بگیم الان برای ما ظهور نداره یا ظهور در معنای دیگری داره، الان معیار نیست. پس موضوع در حکمی مثل ظهور خطاب حجته، گفتیم که مقید به اصل صدور خطابه. بنابراین تنها سیره اصل صدور خطاب میتونه محقق موضوع، منقه موضوع باشه و سیره های متأخره هیچ ارزشی نداره. بگید الان زائل شده دیگه، الان اون ظهور زائل شده، الان معیار نیست. باید ببینیم اون صدر اول حین صدور این روایت چه فهمی عرف و عقلا از این متن داشتن. این بحثی بود که جلسه قبل داشتیم. الان ادامه این بحث، یک نتایجی از این بحث میخوایم بگیریم که تتمه بحث بود، باقی مونده بود و بحث مهمی دقت میخواد. می نویسن دوستانی که جزوه یادداشت میکنن که بر این اساس، یعنی با توجه به پاسخی که به سوال دادیم، اولا اگر علم به معاصرت سیره با زمان صدور خطاب داشته باشیم، یعنی ما در خطابات شرعیه علم داشته باشیم که این سیره، سیره عقلا معاصر با زمان صدور خطابه، یعنی زمان صدور خطاب شارع فهم عقلا این بود، فهم عرف از این متن این بود، اگه اینو علم داشته باشیم، نتیجه چیه؟ ظهور خطاب بر طبق مدلول سیره حجت، یعنی همونی که عرف میفهمیده، همونی که عرف میفهمیده، ظهور اون خطاب بر اساس فهم عرف حجت و مؤذر و منجزه، یا میشه باش احتجاج کرد. درست شد آجون؟ پس اگر ما علم داشتیم که در زمان صدور، در زمان صدور این خطاب فهم عرف از این خطاب، از این جمله فلان فهم بود، فلان معنا رو برداشت میکردن، موقعی فرمود که مثلا تیمم بر سعید جایزه، فهمشون از سعید شامل برگ درخت هم می شود، شامل شن هم می شود، فقط خاک نبود. علم به این داشتیم، ظهور این خطاب بر طبق فهم عرف و فهم عقلا و سیره عقلای اون عصر حجته، نه اینکه الان بگیم که مردم از یا عرب از سعید چه می فهمه، این دیگه فهم الان به درد نمیخوره. فهم اون موقع اگه میدانستیم عقلا چه برداشتی کردن، علم داشتیم، همون حجته. این اولا. ثانیا اگر علم به تأخر سیره از زمان صدور خطاب داشته باشیم، یعنی خطاب که صادر شده بود مثلا فرموده بود حکم مرابط اینه و مرابطه اینقدر ارزش داره، ارزشی برای مرابطه گفته شده بود، یا حالا سیره بعدها ایجاد شد که مرابطه معنای دیگری غیر از مرزبانی پیدا کرد، بعدن به معنای مثلا روابط اجتماعی شد، ارتباطات اجتماعی شد، رفت و آمد شهروندی و صله ارحامی شد، معناش این شد. علم به تأخر این معنا از زمان صدور خطاب داشته باشیم، در اینجا وظیفه چیه؟ ظهور خطاب حجته، اما بدون مدلول سیره. این سیره جدید، سیره معاصر ما الان هیچ فایده‌ای در فهم این متن نداره. ظهور همون خطاب به اولیه معیاره، همون مرابطه به معنای لغوی مسئله، چون این سیره‌ای که بعداً ایجاد شد معنای دیگری داره ارائه میده، این بعداً ایجاد شده، زمان صدور خطاب این معنا را نداشته. اینجا سیره بیفایده است. پس در قسم اول ظهور خطابی که سیره میفهمید حجته، در قسم دوم ظهور خطاب بدون فهم سیره و بدون مدلول سیره حجته. و ثالثاً اگر شک داشتیم، دوستان قسم اول و دوم جایی بود علم داشتیم، علم به معاصرت سیره با زمان صدور خطاب یا علم به تأخر سیره از زمان صدور خطاب، حکمش معلوم بود موقع علم به معاصرت یا علم به تأخر داریم. حالا اگر شک داشته باشیم، پس ثالثاً اگر شک داشته باشیم که آیا سیره‌ای که الان هست، فهم عرفی که الان هست، در زمان صدور خطاب هم بوده یا نبوده، نمیدونیم در زمان صدور خطاب مرابطه به معنای روابط اجتماعی هم بوده یا نبوده، الان هست، الان بی معنا هست، اما اون زمان رو نمیدونستیم، شک داریم، اینجا حکم چیه؟ در این صورت اگر بتوانیم این مسئله ما نحن فی را، یعنی ظهور خطاب را، این را تحت کبرای اصالت عدم نقل فی اللغه قرار بدیم، تحت اون کبرای اصالت عدم نقل در بحث‌های لغوی، اینم بگیم مصداقی از اونه. در معنای لغوی دوستان موقع شک کنیم که آیا این معنایی که ما الان در کتاب‌های لغت برای فلان لفظ نوشتن در صدر اسلام هم به همین معنا بوده یا نبوده، در هنگام صدور این خطاب به این معنا بوده یا نبوده، میگن اصالت عدم نقل، اصل اینه که معنای لغوی عوض نشده، همین معنا بوده، به تعبیر دیگر اصالت ثبات معنای لغوی، معنای لغوی ثابته، همین معنایی که الان میفهمیم اون این معنا اون زمانم بوده. اگر ما نحن فی را که شک داریم این سیره‌ای که فعلا در فهم این خطاب وجود داره اون زمان هم همی بوده یا نبوده، اگر بتونیم تحت این کبرا قرار بدیم، مثل جایی که شک میکنیم معنای لغوی قبلا هم بوده یا نبوده، اصالت عدم نقل اجرا میکنیم میگیم قبلا هم بوده، اگه بتونیم در تحت اون قرار بدیم و بگوییم اصالت منظور از اصالت عدم نقل و بگوییم منظور از اصالت عدم نقل عبارت است از اصالت عدم نقل مطلق ظهور خطاب، مطلق ظهور خطاب اهم از معنای لغوی و معنای لفظی یا معنای لبی مثل سیره، بگیم اصالت عدم نقل، عدم نقل فهم عرفی، یعنی ثبات فهم عرفی در این مسئله، و عدم نقل معنای لغوی، منظور عامه از این اصالت عدم نقل، اگه این را بگیم در آن صورت سیره کنونی عقلا سیره کنونی اوغلا هم منقه موضوع خواهد بود، محقق موضوع خواهد بود، موضوع ساز برای ما خواهد بود. این سیره کنونی هم به درد میخوره. پس این دوستان بحث ما در جایی بود که شک داریم سیره ای که الان داریم در زمان صدور خطاب هم بوده یا نبوده. اینجا حکم چیه؟ گفتیم اگه بتونیم این بحث را تحت اون قاعده کلی، اون اصالت عدم نقل قرار بدیم، مصداقی از مصادیق اون، فردی از افراد او بدونیم، مثل جایی که در معنای لغوی شک میکردیم آیا قبلا هم همین معنا بوده یا معناش عوض شده، میگفتیم اصالت عدم نقل اجرا میکنیم، در معنای عرفی هم اگه این قاعده رو بتونیم اجرا کنیم، بگیم فهم عرفی که الان داریم آیا قبلا هم بوده یا نبوده، بگیم اصل عدم نقله، یعنی قبلا هم بوده، نقل و انتقالی رخ نداده، تغییری رخ نداده، اصل ثباته. اگه اینو بگیم خب این سیره حجته، این سیره حجت به این معنی موضوع سازه، منقه موضوعه. اما اگر بگوییم که یا معتقد باشیم که اصالت عدم نقل مخصوص معنای لغویه، در معنای لبی و در ناظر به قرائن لبیه مثل سیره نیست، فقط ناظر به معنای لغویه، در اون صورت این ظهور، ظهور فعلی حجت نیست، فردی از افراد این اصل نیست و نمیتونه منقه موضوع باشه درست شد آجون؟ پس اگر بگیم اصل این موضوع ما نحنفی فردی از افراد اصالت عدم نقل نیست، چون که اصالت عدم نقل یه تتمه‌ای داره، اصالت و عدم نقل فی اللغه یا اصالت و عدم نقل معنا لغوی، این تتمه رو داره و بحث ما درباره معنای لغوی نیست، که بحث ما درباره سیره عقلا است، ظهور عرفیه، فهم عرفیه، خب ربطی به ما نحنفی نداره. اگه اینو بگیم در این صورت این ظهور فعلی، این فهم عرفی فعلی حجت نیست و ظهور اون کلام هم حجت نیست و نمیتونه منقه موضوع باشه، سیره عقلای فعلی نمیتونه منقه و محقق موضوع باشه. خب حالا چیکار باید کنیم اینجا؟ در این حالت دوم وظیفه چیه؟ چیکار کنیم؟ منقه موضوع نیست. حالا ما این خطاب که فهم عرفی فعلی منقه موضوعش نیست. حالا چیکارش کنیم؟ در این حالت اگر بگوییم احتمال وجود قرینه متصله، یعنی همین که احتمال میدیم یه قرینه متصله اون موقع بوده، یعنی این سیره عقلا اون موقع بوده، موقع شک داریم، یعنی احتمال میدیم بوده، احتمال هم میدیم نبوده دیگه، درسته؟ سیره عقلایی و فهم عرفی فعلی را شک داریم اون زمان بوده یا نبوده، یعنی 50-50 ممکنه بوده ممکنه نبوده. حالا میگیم اگر معتقد باشیم که احتمال وجود قرینه متصله موجب اجمال خطاب میشه، یعنی اون خطاب میشه خطاب مجمل، اوی در مقام بیان نبوده، موجب میشه خطاب ما مجمل باشه، در این صورت موجب میشه خطاب مجمل باشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم اصالت عدم قرینه اینجا به درد نمیخوره. نمیتونی بگیم اصل عدم قرینه است، شک داریم قرینه ای متصله بوده یا نبوده، اصالت عدم قرینه اجرا میکنیم پس نبوده. نه، در فرض اول داریم میگیم اگه بگیم با احتمال وجود قرینه خطاب مجمل میشه، یعنی اصالت عدم قرینه را اینجا جاری ندونیم. اگه این گونه بگیم در این صورت خطاب مذکور مجمل میشه و ظهور آن به هیچ وجه حجت نیست، حتی صرف نظر از این سیره فعلی، حتی صرف نظر از این فهم عرفی و سیره عقلا، اصلا ظهورش حجت نیست، که لم یکن شیئا مذکورا هست. اما اگر همچون مشهور معتقد باشیم که در صورت احتمال وجود قرینه متصله، موقع احتمال میدیم قرینه متصله وجود داشته، میتونیم اصالت عدم قرینه را اجرا کنیم. احتمال میدیم، میگیم احتمال فایده نداره، اصل عدم وجود قرینه است. شک میکنیم قرینه متصله ای بوده یا نبوده، این سیره فعلی اون زمان هم بوده یا نبوده به عنوان قرینه لبیه متصله، شک میکنیم بوده یا نبوده، اینجا جای اجرای اصالت عدم قرینه است. همچنین مشهور این حرف رو میزنن. اگه اینطوری بگیم در آن صورت اون خطاب، خطاب مذکور مجمل نخواهد بود، مجمل نخواهد بود، همان معنای ظاهری آن حجته صرف نظر از سیره، نه معنای فعلی ها. این سیره فعلی رو دیگه اونجا اجرا نمی کنیم، هم معنای ظاهری اولیه ابتداییش حجته. درست شد آنجون؟ پس دیدید چند شق داشت دیگه این بس، یه قدری عبارتاش دقیقه و در تقریبا نیم صفحه این سخنانی که خدمت دوستان عرض کردم رو بیان کردن. بخونیم آقا جون. و علیه، بر اساس این حرفی که زدیم که در حکمی مثل ظهور خطاب حجته، موضوع ما مقید به عصر صدور خطابه، ظهور عصر صدور، ظهور عرفی و سیره عقلایی عصر صدور، نه ظهور فعلی. بر این اساس سه حالت رو بیان میکنیم. فئن علمنا، پس این و علیه به این سه سطر آخر برمیگرده دوستان از نظر عبارت. و هذا به خلاف دلیل دال علی حجیت ظهور الخطاب، این سه سطر آخری که جلسه قبل خوندیم میفرماید و علیه طبق این حرف یک، یا اولا طبق تعریف حرفایی که در تقریر و در توضیح خارجی گفتیم، اولا فئن علمنا، زیر علمنا یه خط بکشید، اگر بدانیم به معاصرت حالهو، به هم اصل بودن سیره لهو، یعنی برای زمان صدور خطاب، این سیره عقلا معاصره زمان صدور، سیره عصر صدور خطاب رو داریم میگیم، یقین داریم، علم داریم که در زمان صدور خطاب سیره عقلا و فهم عرفی این بود، اگه اینو بدونیم فلا اشکال فی حجیت ظهور المنقه علی ذو السیره، هیچ شک و شبهی در حجیت اون ظهوری که تنقیح شده، تثبیت شده، محقق شده در پرتو سیره وجود نداره، یعنی اشکالی در حجیتش نیست، حتما حجت. کدوم ظهور؟ ظهوری که سیره عقلا مؤیدش است و میگه. و ثانیاً و ان علمنا، این شق دوم زیر علمنا دوباره یه خط میکشه، اگر علم داشته باشیم به تأخر ها انها، به تأخر سیره انها، یعنی از زمان صدور خطاب، میدونیم این صدور خطاب سال 140 بود امام صادق علیه السلام بیان کرد، این سیره مربوط به سال 240، مربوط به سال 1400، مربوط اون زمان نیست. تأخر سیره از زمان صدور در اینجا هم فلا اشکال فی عدم حجیت هاز ظهور، هیچ شک و شبهی نیست که این نوع ظهور، این ظهور عرفی، این ظهور سیره که سیره عقلا میگه برداشت میکنه الان، حجت نیست. و فی حجیت ما هو ظاهر من الدلیل، یعنی ولا اشکال فی حجیت آن چیزی که ظاهر از اون دلیل اون خطابه، به قطع نظر ان هاذ سیره، صرف نظر از این سیره، یعنی این سیره رو کنار میگذاریم، خود این خطاب شرعی معناش چیه؟ اون حجته. موقع یقین داریم این ظهور متأخر از زمان صدوره، زمان صدور هم معنای لغوی داشته، هم معنای لغوی مراد بوده، بعدن معناش نقل پیدا کرده، طور دیگری شده، عرف و عقلا فهم دیگری ازش داشتن. این دو جایی که علم داریم، علم به معاصرت یا علم به تأخر، حکمش مشخصه. و اما این سال سنه، و اما اذا احرزنا ثبوت السیره فی عصرنا، اما جایی که ما یقین داریم ثبوت سیره در عصر خودمون رو، یعنی الان میدونیم سیره عقلا اینه، این برای ما محرزه، و احتملنا معاصرتها لهو، و احتمال میدیم معاصرت این سیره را لهو، یعنی لزمان صدور خطاب، احتمال میدیم همین سیره در زمان صدور خطاب هم بوده، احتمال میدیم. به تعبیر دیگر شک داریم این سیره فعلی زمان صدور خطاب هم بوده یا نبوده. اینجا وظیفه چیه؟ فیمکن القول به حجیت ظهور المنقه بها، ممکنه، یعنی ممکنه محتمل ما این فتوا رو بدیم، قائل بشیم به حجیت ظهوری که تنقیح شده بها به این سیره، یعنی بگیم این سیره فعلی منقه موضوع هست، محقق موضوع هست، برای ما موضوع سازه. میتونیم اینطوری بگیم، ممکنه این حرف رو بزنیم. چطور؟ در چه صورتی؟ بناءً علی ادراج هاز الظهور تحت کبرا اصالت عدم نقل فی اللغه، بر این فرض که بگیم این ظهور فعلی مندرج تحت کبرای اصالت عدم نقل. اصلی داریم اصل عدم نقل در لغت که در کفایه و در مکاسب و اینا در رسائل بحث می شود ازش، اصالت عدم نقل فی اللغه، این هم مستاقی از مصادیق اونه، فردی از افراد اونه. چطور با تفسیری به ان یقال اینطوری گفته بشه ان المراد به اصالت عدم نقل، منظور از اصالت عدم نقل، هو عدم و نقل مطلق ظهور نوعی للکلام، عبارت است از ثبات مطلق ظهور نوعی، عدم نقل و انتقال و جابجایی مطلق ظهور نوعی کلام، سوان اکان علی اساس الالغت اللغویه، اهم از این که باشه اون ظهور نوعی بر پایه ارتباط لغوی و معنای لغوی، ام القرینت، یا یعنی اکان علی اساس القرینت نوعیت المتصله، یا بر پایه قرینه نوعی متصله، حالا لفظیتا کانت ام لبیتا، مثل سیره، سیره قرینه لبیه متصله است. یعنی معنای عدم نقل را خیلی عام بگیریم. بنابراین ما میتونیم بگیم یمکن القول به حجیت ظهور منقه به این سیره، بگیم این سیره موضوع سازه برای ما، این سیره فعلی. نعم بناءً، این شق دومه، بناءً علی اختصاص اصالت عدم نقل بالمدلول لغوی لا حجیت لحاظ الظهور. اما اگر قائل بشیم که اصالت عدم نقل مختص به مدلول لغویه، به معنای لغویه، در اون صورت این ظهور هیچ حجیتی نداره، لا حجیت لحاظ الظهور. چرا؟ این ظهور فعلی حجیت نداره. چرا؟ لعدم احراز معاصرتهی، زیرا ما احراز نکردیم این ظهور را، معاصرت این ظهور را، لعدم احراز معاصرت این ظهور، چون گفتیم الان معارضه، اما نسبت به قبل و نسبت به زمان صدور مشکوک، محتمله. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ میگیم اینجا میگی لا حجیت لحاظ از ظهور، حالا اون مدلول خطاب، اون خطاب شرعی رو باید چیکارش کنیم؟ میفرماند وحین ازن فان قلنا بان احتمال القرینه المتصله، در اینجا بازم دو شقه، دو بعد پیدا میکنه. اگر قائل بشیم به این که احتمال قرینه متصله، یعنی احتمال این که این سیره اون زمان هم بوده، یوجب اجمال الکلام، موجب میشه که کلام مجمل بشه، گویا در مقام خطاب نبوده، در مقام بیان نبوده. چرا موجب اجمال کلام بشه؟ لعدم جریان اصالت عدم القرینه لدفع هذا الاحتمال، برای اینکه ما احتمال قرینه لبیه را میدیم ولی قائل بشیم اصالت عدم قرینه برای دفع این احتمال جاری نمیشه. اگه این باشه لم یکن ما هو ظاهر من الدلیل بقطع نظر عن هذا السیره حجتا ایزن، یعنی نمی باشد آن چیزی که ظاهر از این دلیل، یعنی معنای ظاهری لغوی این دلیل، حتی صرف نظر از این، حتی ایزن یعنی صرف نظر از این سیره، باز هم حجت نخواهد بود، صرف نظر از این سیره هم حجت نخواهد بود. اما به خلاف ما اذا قلنا به مقالته، یعنی گویا اون خطاب، دوستان صرف نظر از این سیره حجت نخواهد بود، یعنی اصلا گویا اون خطاب وجود نداشته، در مقام بیان نبوده، بود و نبودش یکسان میشه. به خلاف شق دومینه، ما اذا قلنا به مقالت المشهور، به خلاف جایی که ما قائل بشیم به سخن مشهور، به نظر مشهور که چی میگن من جریان ها لدل احتمال المذکور، که اصالت عدم قرینه جاری است در نزد این احتمال. موقع احتمال قرینه میدیم جای اجرای اصالت عدم قرینه است. اگه این بود اون ظاهر کلام حجته، ظاهر خطاب حجته، این سیره فعلی موجب اجمال اون نخواهد شد، از بین نمیره. خب این هم گونه اول. برگردیم دوستان به اصل بحث. گفتیم که سیره هایی که مرتبط و ناظر به موضوع حکم شرعی هن سه نوع هن. یکی سیره ای که خودش موضوع حکم شرعیه که گفته شد. دوم که در پیرامون این بحث میکردیم، سیره این که نقش ثبوتی در تنقیح موضوع حکم شرعی داره، یعنی موضوع سازه. اینو گفتیم دو گونه است. گونه اول که از جلسه قبل و حتی جلسه قبلترش بحث پیرامون این بود، نیمی از جلسه قبلتر و جلسه قبل کامل در همین گونه اول بودیم، تا الان هم در این گونه اول بودیم، چی بود؟ اون سیره ای بود که نقش ثبوتی در تحقق موضوع داشت، در تحقق تمام الموضوع، کل موضوع را برای ما محقق میکرد. موضوع کلش عبارت بود از لباس الکفار، این سیره بود معنا میکرد، اینو تنقیح میکرد، محقق میکرد، اونو میساخت. موضوع عبارت بود از ما، سیره بود معنا میکرد این را و مشخص میکرد. حالا گونه دوم جاییه که میتونید بنویسید گونه دوم، سیره هایی که در تنقیح جزء الموضوع نقش آفرینند، یعنی نقش ثبوتی در پیدایش جزء الموضوع داره، در تحقق جزء الموضوع داره، در ساختن جزء الموضوع داره. موضوع مرکبه، این نصفشو محقق میکنه، نصف دیگرشو نه. اینو سیره ها. مثلا مثال بزنیم، دلیل میفرماید که نفقه متعارف زن مطلقه واجبه. بعد از طلاق تا زمان عده نفقه متعارفه واجبه. دلیل اینو میگه. خب نفقه متعارف چیه؟ نفقه مشخصه، خرج و مخارج بخور نمیره فرد، اما متعارف امساک به معروف به تعبیر قرآن، فامسکوهن به معروف. این قید معروف چجوریه؟ کجا مشخص میشه؟ این را سیره عقلا مشخص میکنه. نمیتونیم بگیم سیره معروف در زمان صدور خطاب، در زمانی که این آیات قرآن در مدینه نازل شد، معروف موقع چی بود؟ یه غذای بخور و نمیری، روزی 4 تا خرما داشته باشه و یه سرپناهی از خشت و امثال اینا، همین کافی. هرگز. معروف را در هر زمان و مکانی سیره عقلا مشخص میکنه. متعارف بودن نفقه را سیره عقلا مشخص میکنه، که دقیقا سیره عقلا هم در زمانها، مکانها و با توجه به ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امثال اینها متفاوته. خب ولی سیره اینجا دوستان چکار میکنه؟ جزء الموضوع را برای ما مشخص میکنه، یعنی اون قید متعارف را مشخص میکنه، ولی نفقه را مشخص نمی. معنای نفقه مشخصه، نفقه متعارف و عرف پسند را، این قید عرف پسندیش را مشخص میکنه. این هم یه دسته از سیره های عقلاییه. یعنی یه جاهایی ما به سیره نیاز داریم دوستان، سیره هم که حکم برای ما مشخص نمیکنه، موضوع را درست میکنه، اما کل الموضوع نه، جزء الموضوع را مشخص میکنه. عبارتو بخونیم. النحو الثانی، یعنی گونه دوم از سیره های موضوع ساز، ما له دخلون، یعنی سیره هایی که برای اونها نقش است، نقش آفرینن در چی؟ فی تنقیح جزء الموضوع، نه موضوع به تمامه. کما اذا لاحظنا دلیل وجوب امساک زوجه به معروف او تصریحها به احسان، مثل جایی که ما ملاحظه کنیم، در نظر بگیریم دلیلی که میگه واجب است نگهداری زوجه، نگهداشتنش به معروف، امساک به معروف، یا تصریح یعنی آزادسازی، رها کردن اونها به احسان، به نیکویی. در چند تا آیه قرآن داریم و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، موقع همسرانتون رو طلاق دادین، فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. سرحوهن بمعروف برخی از مفسرین گفتن و برخی از روایات هم تفسیرش آمده، یعنی یا سه طلاقه کنید کار رو تمام کنید، یا فامسکوهن بمعروف، اینا رو نگه دارید، نفقه شون رو بدید به معروف بر اساس عرف. یا آیه دیگر، آیه 229 سوره بقره است، می فرماید الطلاق مرتان فامساکن به معروف، نگه داشتن بر اساس عرف، نه نگه داشتن در زندان، نگه داشتن با یه قضای بخور و نمیر، او تصریح به احسان، یا سه طلاقه کنید و تمام کنید کار رو دیگه، اذیت نکنید، آزار و اذیت ندید افراد رو به احسان. قربون این اسلام برم که اگه ما مسلمان ها بر اساسش عمل میکردیم چقدر زیبا بود، چقدر زیبا. تصریحون به احسان، اینا رو آزاد کنید، رها کنید، مانعشون نشید با احسان و نیکویی، با احسان و نیکویی. و جامعه ما متاسفانه چه وضعیتی داریم دیگه در این حوزه. بالا بگذرم، اذا لاحظنا دلیل وجوب امساک زوجه به معروف او تصریحا به احسان الذی دل علی وجوب نفقه، این دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب نفقه تحت عنوان الامساک به معروف، میگه نفقهش واجبه با قید نگهداریه به اضافه عرفی، آنی که متعارفه، و بما ان المعروف من العرف، و چون که معروف از واژه عرف دیگه، عرف هم هو شایع، یعنی اونی که رایجه، و المستساق اونی که شناخته شده است، اونی که مجازه، فاذا اقتضت السیر والعرف ان تكون النفقه الزوجه في زماننا مثلا هاذا في زماننا هاذا مثلا به نحو اتم و اکمل مما کان معروفا بالنسبه لها في غابر السنین، به حیث خرج ذلك الحد ان کونی معروفا و مستساقا نتیجه لاختلاف الظروف الاقتصادیه او الاجتماعیه او الثقافیه، فسوف يتغير صدق عنوان النفقه به معروف اما کان علیه سابقا فتجب حاضر المرتبت منها. جمله خیلی طولانی شده، نفسگیر شده. و پس زمانی که اقتضا کنه سیره و عرف، عطف تفسیریه، سیره اغلا و عرف اغلا اقتضا کنه که نفقه زوجه در زمان ما مثلا به نحوی تامتر و کاملتر باشه از آنی که معروف بوده، متعارف بوده به نسبت لها، یعنی نسبت به نفقه زوجه فی قابر سنین در زمانهای گذشته. واقعا نفقه در حال حاضر خیلی خیلی متفاوت با نفقه در 30 سال قبل. دوستان بنده 30 سال قبل که ازدواج کردم، نفقه زوجه و اون رضایتمندی از زندگی نسبت به مسائل مادی اصلا قابل مقایسه با الان نبود، اصلا قابل مقایسه بود، الان نبود. عرف یه چیزی دیگری اقتضا میکرد، الان اصلا به گونه دیگری است. فی قابر سنین یعنی در زمانهای گذشته، چه برسه به 1000 سال قبل، چه برسه به 1400 سال قبل. بله، در زمان ما نفقه زوجه اکمل و اتم از اونیه که معروف به نسبت نفقه زوجه در زمانهای گذشته، به حیث خرج از ذلک الحد، به گونه ای که اون حدی که در گذشته ملاک بوده و در گذشته وجود داشته خارج شده، ان کونی معروفن و مستساغن، از اینکه الان معروف باشه، متعارف باشه و مجاز باشه. نتیجتاً چرا این گونه شده؟ چرا این گونه؟ نتیجتاً اختلاف ظروف اقتصادیه، این محصول اختلاف ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی و ثقافی فرهنگیه. خب دگرگون میشه زمان، مقتضیات زمان و مکان دگرگون شده. اگه این گونه بشه، فاذا اقتضت السیره این گونه، فسوف يتغير صدق و عنوان نفقه بالمعروف، النفقه بالمعروف رو داخل گیومه بگذارید، پس تغییر پیدا میکنه صدق عنوان نفقه بالمعروف، امساک بالمعروف تغییر پیدا میکنه از چی؟ اما کان علیه سابقا، اما متعلق به يتغير، فسوف هم جواب و جزای فاذا، فسوف یتغیر صدق عنوان نفقت معروف، تغییر میکنه از چی؟ اما کان علیه سابقا، از اونی که قبلا بود. در نتیجه فتجب هذه المرتبه منها، واجب است این مرتبه فعلی من النفقه. ولا تکفی المراتب التي كانت کافیتا فی ما سبق، کافی نیست اون مراتبی از نفقه که قبلا کافی بود. و هذا من موارد تدخل السیره والعرف، این مثالی که زدیم از موارد نقش آفرینی سیره و عرف در چی؟ فی تکوین موضوع حکم شرعی ثبوتن، توسعتن و تزیغن، در شکل دهی به موضوع حکم شرعی، در تکوین ثبوتی، در تحقق وجودی موضوع حکم شرعی، حالا از نظر توسعه موضوع یا از نظر یه جایی ممکنه تزیغ موضوع و محدودتر شدن موضوع. و من الواضح، این همه حرف رو گفتیم نتیجه که اینو بگیم، واضح است که ان تدخل فی المثال المذکور، نقش آفرینی سیره عقلا و عرف عقلا در این مثالی که زدیم، یعنی در مثال نفقه متعارف، انما یکون فی جزء الموضوع، این نقش آفرینی فقط در جزء الموضوع، موضوع عبارت بود از امساک به اضافه معروف، این نقش آفرینی فقط در واژه معروفشه، لا فی تمام الموضوع، حیث لو لم یتحقق الانفاق به معروف، به گونه ای که، زیرا که اگر محقق نشود انفاق به معروف، الانفاق به معروف داخل گیومه بگذارید، اگر این کل محقق نشه، لم ینتف الموضوع به تمامه، تمام الموضوع منتفی نشده، بل به قیده خاصتن، یعنی بل ینتف الموضوع به قیدش، به قید با اون قید معروفش منتفی شده فقط، اون قیدش منتفی شده فقط، نه تمام الموضوع. این هم نوع دوم از سیره های عقلائیه‌ای که موضوع سازند، ناظر به موضوع حکمند. نوع سومی هم هست که برای جلسه بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.